ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، در شامگاه شنبه دوشنبه 3 مرداد 1396 خورشیدی برابر با 21 ماه اوت میلادی هستیم. خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله. مدت زمان این مجله خبری 30 دقیقه هست و همچون همیشه نخست با مشروع خبرها شروع میکنیم و بعد هم به گزارش های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. مقام های اسپانیا شامگاه دوشنبه اعلام کردند راننده خودرویی که مظنون به زیر گرفتن 10 نفر در بارسلون بود به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این فرد یونس ابو یعقوب 22 ساله است که به اتهام رانندگی خودروی ون و کشتن 13 نفر در بارسلون از 5 شنبه گذشته تحت تعقیب بود. بر پایه این گزارش، ابو یعقوب با ربودن یک خودرو و کشتن راننده آن به ضرب چاقو خود را به منطقه سابیراتس در 45 کیلومتری بارسلون رسانده بود. به گفته پلیس کاتالونیا، ابو یعقوب هنگام مواجهه با ماموران پلیس یک کمربند انتحاری داشت. پلیس همچنین اعلام کرد به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد ابو یعقوب به طور یقین راننده خودرویی بود که 10 نفر را زیر گرفته و 120 تن را مجروح کرده بود. ابو یعقوب مراکشی تبار بود و در اسپانیا اقامت دائم داشت. در ایران رهبر جمهوری اسلامی با ارتقای درجه سرتیب عبدالرحیم موسوی به سرلشکری در حکمی او را به سمت فرماندهی کل ارتش ایران منصوب کرده است. آقای موسوی از فرماندهان ارشد ارتش ایران بود که در تیر ماه سال گذشته و پس از انتصاب محمد حسین باقری به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان جانشین او تعیین شد. فرماندهی کل ارتش ایران در یک دهه گذشته به عهده سرلشکر عطالله صالحی بود که اکنون و پس از انتصاب آقای موسوی به فرماندهی ارتش، او به عنوان جانشین رئیس کل ستاد نیروهای مسلح تعیین شده است. فرمانده کل ارتش در ساختار نظامی جمهوری اسلامی بالاترین سمت در این نیروی نظامی است که بر نیروهای 4 گانه ارتش ایران، یعنی نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی و نیروی پدافند هوایی فرماندهی می کند. همچنان در ایران وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه گفت فیلترینگ شبکه اجتماعی توییتر نه به دلیل مسائل اخلاقی و فرهنگی بلکه به دلیل امنیت ملی صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد جواد آذری جهرمی ابراز عقیده کرد که گفتن این که می شود توییتر را رفع فیلتر کرد درست نیست. او افزود نهاد فیلتر کننده توییتر بنابر ملاحظاتی این کار را انجام داده است، اما توضیحی درباره این که کدام نهاد توییتر را فیلتر کرده است نداد. محمد جواد آذری جهرمی همچنین گفت او از توییتر استفاده می کند چون به گفته او این شبکه اجتماعی ابزار مناسبی برای دیپلماسی عمومی، برقراری ارتباط با مردم دنیا و اظهار نظر درباره موضوعات مختلف است. دفتر رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و بسیاری دیگر از مقام های رسمی در ایران نیز در توییتر حساب های کاربری دارند. و در خبر دیگر، ارتش کره جنوبی و آمریکا بامداد دوشنبه برای نخستین بار از زمان اقدام کره شمالی در بازمایش گذاشتن موشک‌های غارپیما و شدت گرفتن تنش‌ها در شبه جزیره کره رزمایش و تمرین نظامی تازه‌ای را آغاز کردند. این رزمایش به گزارش خبرگزاری دولتی کره جنوبی بزرگترین تمرینات رایانه‌ای فرماندهی و کنترل در جهان به شمار می رود و در برگیرنده 50,000 سرباز کره جنوبی و در حدود 17,000 سرباز آمریکایی است. وزارت دفاع آمریکا پیشتر اعلام کرده بود شمار سربازان خود در این رزمایش را از 25,000 به 17,000 نفر کاهش می دهد. جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، ساعتی پیش از آغاز تمرین ها گفته بود کاهش شمار سربازان ارتباطی به تنش ها با کره شمالی ندارد و در پیوند با اقدامات اداری تازه در جهت یک پارچگی نیروها صورت گرفته است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدید و نگاهی کنیم به فهرست برنامه های مجله شبانگاهی. درخواست محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از رهبر جمهوری اسلامی برای رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88.
برای هیچ کس تردیدی نیست که در این مسئله حصر آقای خامنه ای دست دارند و به دستور ایشون این صورت گرفته.
معاون اول رئیس جمهوری ایران اولویت دولت 12 را ایجاد اشتغال اعلام کرد.
با کاشتن از تعداد معاونت های سیاسی عملا از تعداد افرادی که بخواهند در مسیر تصمیم گیری های جدید وزارت خارجه سنگ اندازی کنند کمتر می شود.
وزارت خارجه ایران دستخوش تغییرات ساختاری و تشکیلاتی می شود. گزارش‌های تحلیلی بیشتر همراه با ویژه برنامه ملاقات و همچنین پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیش از سفر روز دوشنبه خود به اردن اعلام کرد که تهران و آنکارا بر سر انجام عملیات نظامی مشترک علیه گروه‌های شبه نظامی کرد با هم رایزنی کردند. رئیس جمهوری ترکیه این سخنان را متناظر با سفر بی سابقه سرلشکر محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به آن کشور به زبان آورد. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، از او پرسیده که آیا این بار همکاری ایران و ترکیه علیه شبه نظامیان کرد چقدر جدی است؟
با توجه به فضایی که در مطبوعات و رسانه‌های ترکیه هستش، تعارض زیاد اینجوریه در نظر بگیریم که آقای باقری به عنوان رئیس در مشترک نیروی مسلح ایران ظرف 40 سال گذشته اولین مقام در این سطح که رفته بود ترکیه و طبیعیه که یک سری پیش‌زمینه‌ها و مقدمات فراهم بود، یه سری تفاهم‌ها که اینا بتونن بشن سرش حسابش از پیش یه سری مسائل اجرایی رو هم دنبال بکنن. از جمله راجع به مسئله کردها، خب ما می‌بینیم که ایران با پژاک مشکل داره، پژاک به نوعی با پکک مرتبط هستش و ترکیه هم مسئله پکیکه رو داره. الان با توجه به مدعاهایی که داره ترکیه که پکیکه تا حدودی در کنار مرزهای ایران از این امکانش که فرار بکنن پیشمرگه‌هاش رو برن تو داخل ایران استفاده میکرده و ضمنی که خب ترکیه اخیرا شروع کرده به یک دیوار مرزی هم با ایران بکشه در حدود 145 کیلومتر که این هم با استقبال ایران مواجه شده، امروز به نظر میاد که خب در مورد اقدامات مشترک این دو گروه هم به توافق رسیدن، اونم با توجه به اینی که در سوریه هم میشه انتظار داشت که ایران نسبت به اقدامات ترکیه علیه اون یپگه که به نوعی گروه کردهای سوری که به واسه پکیکه نزدیک شمرده میشه، اونجا هم ایران یه مقداری انعطاف نشون بده و تفاهم نشون بده که ترکیه حتی وارد خاک سوریه بشه برای زدن اون شاخه نزدیک به پکیکه.
آقای حسینی فر، چقدر این توافق نظر ایران و ترکیه رو بر سر موضوع کردها با برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان میشه مرتبط دونست؟
به اون خب خیلی مرتبط هستش. در نظر بگیریم که هر دو کشور موضوع مشترکی راجع به این مسئله دارن، علی‌رغم اینکه خب دولت اقلیم کردستان رابطه متفاوتی با تهران و آنکارا داره، یعنی با آنکارا همیشه رابطش تنگاتنگ‌تر بوده، مسائل اقتصادی بیشتری با اون برداشته و همه این احوال حالا که خطر تجزیه عراق پیش اومده از نظر ایران و ترکیه، این دو کشور خطر رو برای خودشون مشترک می‌بینن و در این چارچوب ما می‌بینیم که اظهارات مواضع مشترکی رو اتخاذ کردن. البته ایران و ترکیه ظرف این ماه‌های اخیر صرفاً صد این مبارزه با گروه‌های کرد پکیکه و پژاک نیست که به توافق رسیدن و همچنین مورد مربوط به مخالفت با رفراندوم هم تازه نیست. اون چیزی که عمدگی داره اینه که خب به نظر میاد ترک‌ها هم در سوریه عقب‌نشینی‌های کردن به نفع مواضع ایران، به نفع باقی موندن رژیم اسد در قدرت و همه این دلایل، و با توجه به اینه که بیش از پیش ترک‌ها در فاصله گیری از آمریکا هم دارن میرن که مواضع جدیدی نشون بدن، طوری که آقای چاوشاوغلو الان عنوان کرده که ما با توجه به اینکه به زودی هم رئیس ستاد مشترک روسیه داره میره در ترکیه، اصولا عنوان کردن که روس‌ها مواضع ما رو در منطقه نسبت به سرکوب کردها پکیکه بهتر میفهمن تا آمریکایی‌ها بیشتر میخوان با ما همکاری کنن، چیزی که به نظر میاد خب ایران هم در همین سمت و سو سمت گیری کرده.
و آقای حسینی فرد، از اون واگرایی آنکارا تهران که بر سر مسئله سوریه نمود بسیار واضحی داشت به این همگرایی که ایران و ترکیه در دوره جدید بهش رسیده، هم بر سر مسئله سوریه، هم بر سر اختلافات قطر با 4 کشور عربی و هم بر سر مسئله کردها. این رو باید چطور ارزیابی کرد و چقدر این همگرایی رو پایدار می‌بینید شما؟
زمینه‌های مشترکی ظرف این مدت ایجاد شده، همونطور که شما اشاره کردید، برای نزدیکی دو کشور و خصوص که به لحاظ اقتصادی هم دو کشور ارتباطات قوی دارن، چه صدور گاز ایران به ترکیه، چه کالاهایی که ترک‌ها می‌فرستند به طرف ایران و مسائل مربوط به حوزه قفقاز، آسیای میانه، تو همه این زمین‌ها دو کشور می‌تونن همکاری‌های مشترکی داشته باشن. اونجا خب همه این احوال از یاد نبرید که این دو کشور به هر صورت هر دوشون مدعای هژمونی در منطقه را دارند، یعنی به رغم همه نزدیکی ها و اشتراکات، اون جایی که دوباره پای هژمونی مسئله دعوی بر سر هژمونی پیش بیاد، اینجا و اونجا میتونه استیکاکا و چالش های پیش بیاد. الان خب برخی زمینه ها همونطور که شما کردید باعث شده که نزدیکتر بشن، ولی این به این معنا نیست که این نزدیکی به سوی یک نزدیکی یا اتحاد استراتژیک پیش بره. با همه این احوال و همه این موازی مشترک و همه این نیازی که دو کشور به هم دارن، باید راجع به این دو کشور به طرف اتحاد استراتژیک برن یا دعوی استراتژیکی خودشون نسبت به منطقه رو کامل
کنار بذارند. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان بود و در گفتگو با همکارم آرش حسنیا درباره نزدیکی همکاری ایران و ترکیه علیه شبه نظامیان کرد گفتگو میکرد. اما برخی خبرگزاری های ایران از تغییرات ساختاری و تشکیلاتی در وزارت خارجه ایران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در تغییرات جدید برخی معاونت های این وزارتخانه حذف میشوند و مسئولیت آن را معاونت سیاسی این وزارتخانه بر عهده خواهد گرفت. همچنین پرونده برجام هم از معاونت حقوقی وزارت امور خارجه به معاونت سیاسی منتقل خواهد شد. ساعتی پیش در همین زمینه گفتگوی کردم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، و نخست ارزیابی او را درباره این تغییرات پرسیدم. حسین علیزاده:
واقعیت این هستش که وزارت خارجه امروز ما یک وزارت خارجه سنگینی است و امکان تصمیم گیری در اونها بسیار با مشکل روبرو میشه. به ویژه تعداد معاونت ها باعث میشد که در شورای معاونین که از چندگاه جلسه دارن امکان تصمیم گیری ها خیلی سخت میشد. یادتون باشه آقای امیر عبداللهیان که پیشتر معاون عربی آفریقا، وقتی میخواست از وزارت خارجه بره، وزیر خارجه با او مشکلاتی داشت، میخواست او رو جابجا بکنه، چه سر و صداهایی جناح اصولگرا در ایران راه ننداختن که چرا شما دارید معاون وزیر خودت رو عوض میکنید. با کاستن از تعداد معاونت های سیاسی عملا از تعداد افرادی که بخواهند در مسیر تصمیم گیری های جدید وزارت خارجه سنگ اندازی کنند کمتر می شود. این اون چیزیست که آقای ظریف از او تعبیر کرده به عنوان چابک سازی وزارت خارجه، در این حال کوچک سازی هم محسوب میشه. در این چابک سازی سه معاونت پیشین که اروپا، آمریکا، آسیا و اقیانوس و عربی آفریقا بود، همه ادغام میشن در یک معاونت سیاسی. در ازای او یک اقدام دیگری ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی است و بقیه ساختارهای وزارت خارجه، یعنی معاونت حقوقی و کنسولی و اداری مالی، جای خودش محفوظ باقی میمانه. ولی به این ترتیب در آن چه ذهن آقای ظریف میگذره این هست که تمرکز بسیار عمده ای رو به خرج بدهد بر دو مسئله سیاسی منطقه‌ای و رویکرد اقتصادی که در بیان خود ایشون اسپرده به دو ابر اولویت در دور جدید وزارت امور خارجه در 4 سال پیش رو.
به همین دو ابر اولویتی که شما اشاره کردید بپردازیم. در راستای همین تغییرات گفته شده که این دو ابر اولویت در برنامه‌های آینده وزارت امور خارجه تقویت روابط با همسایگان هست و یکم حل و فصل مشکلات منطقه‌ای. قرار هست چه اتفاقی بیفته آقای علیزاده؟
در نگاه منطقی توجه داشته باشید که 4 سال پیش وقتی که دولت مستقر شد، بزرگترین مشکل مسئله پرونده هسته‌ای بود و در اونجا تدبیری اندیشیده شد، گفته شد که این پرونده هسته‌ای مادامی که در شورای عالی امنیت ملی قرار بحث بشه به هیچ جا کشیده منتهی نمیشه. آقای روحانی نظر رهبری رو گرفت که این پرونده منتقل شد درون وزارت خارجه، خودشون در درون خودشون مذاکره رو پیش بردن، تا جایی که یه چیزی اومد بیرون گفتن آقا این برجام هستش باید به تصویب بره و در عرض 20 دقیقه در مجلس هم به تصویب رسید. من تصور میکنم همون مدل اتفاق بیفته، پرونده سوریه و یمن از بیرون وزارت خارجه، جایی که سپاه پاسداران و نیروی قدس اینا تصمیم گیری میکنن، به داخل وزارت خارجه منتقل بشه. این میشه نگاه منطقی. در مورد مسئله اقتصادی هم یک ایده بسیار بزرگی رو پیگیری میکنن و اون که مرکز و سفارتخانه ها مجهز بشوند به راهبردهای اقتصادی، یعنی دیپلماسی معطوف به اقتصاد، و به همین منظور معاونت اقتصادی رو هم در صدد تأسیسش هست.
آقای علیزاده، الان در همین باز هم تغییرات شما هم اشاره داشتین در پاسختون، قرار شده که پرونده برجام از معاونت حقوقی به معاونت سیاسی وزارت خارجه منتقل بشه. این به چه معناست؟
پرونده برجام بسته شده است، یعنی یک سند توافق شده وجود داره و فقط بر اساس اون باید جلو رفت. از این رو گفته شده که در این ساختار جدید وزارت امور خارجه پرونده برجام اساسا از معاونت حقوقی بیرون خواهد آمد، رفت خواهد رفت در معاونت سیاسی، یعنی اینکه اساسا دیگه بحث حقوقی نخواهد داشت و از نظر ما به عنوان یک پرونده سیاسی تلقی میشه. این به بیان این هستش که دیگه از نظر وزارت خارجه ایران و اتحادیه اروپا هم حتما همینطور هستش که دیگه پرونده بحث حقوقی نخواهد داشت. بنابراین تمرکز 4 سال آینده آقای ظریف بر 2 نگاه خواهد بود: یک، نگاه مسائل منطقه‌ای به ویژه سوریه و یمن; 2، مسائل پیش بردن راهبردهای اقتصادی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، پس از برگزاری نخستین جلسه هیئت دولت 12 ایجاد اشتغال و مبارزه با چالش عظیم بیکاری را از مهمترین اولویت‌های دولت اعلام کرد. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد دیدگاه‌های حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده.
دولت یک برنامه‌ای رو اعلام کرده به نام برنامه اشتغال فراگیر برای سال 96 که در اونجا کلی از دم و دستگاه‌ها حضور دارن، نظیر سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، وزارت داوون، وزارت کار، رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی و الاف، بانک مرکزی و یکی دو سازمان دیگه. هدف این سازمان ایجاد 971,700 شغل اعلام شده و عمدترین این رقم باید به توسط بخش صنعت و معدن ایجاد بشه، یعنی 254,000 شغل باید این وزارتخونه ایجاد کنه. دستگاه‌های دیگر نظیر طرح کارورزی فارغ التحصیلان، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمیته امام خمینی، بسیج، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ایثارگران، این مجموعه باید برای سال 971,000 خورده شغل ایجاد بکنند. مسئله این است به صورت خیلی مجمل که دولت به نظر من در مسیر نادرستی قدم میگذره. ظاهر قضیه مثبت به نظر میرسه، ولی دولتی که حدود 75% تولید ملی کشور رو در بودجه کل خودش داره با این حجم بسیار بزرگ، اکنون میخواد چیکار بکنه؟ به جای آنکه این اقتصاد رو در دست ملت، به در دست مردم، بخش خصوصی بگذاره و مشاغل از اون طریق ایجاد بشن، خود دولت میخواهد استخدام بکنه.
آقای منصور، این چه ضررهایی رو در بر خواهد داشت؟
بستگی به این داره که این مشاغل چون مشاغلی هستن. به نظر میاد که بخشی از اینا باید کارهای تولیدی باشن، ولی با نگاهی به لیست دم دستگاهی که باید این مشاغل ایجاد کنن، به نظر میاد خیلی از اینها خدمات و به اصطلاح خدمات و احیانا خدمات ایزایی باید باشن، یعنی بسیج، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، اینا چیکار میخوان بکنن در اینجا؟ به این ترتیب به نظر من اگر این شغلای مولد نباشه، عملا با پرداخت این حقوقها تقاضا تحریک خواهد شد بی آنکه در برابرش عرضه پدید بیاد و این به تورم دامن خواهد زد. مسئله دیگر این است که دولت در اینجا عمده تامین مالی این استخدام رو به عهده یک نظام بانکی میگذاره که اون نظام بانکی عملا مفلوجه، یعنی نظام بانکی که حدود 130,000 میلیارد تومان پولش بیرون و بلوک است، پول نداره برای وام دادن به اصحاب کسب و کار و صنعت، و امروز قرار است که حدود 20 تریلیون تومان تامین مالی بکند برای چنین ایجاد اشتغالی. در اینجا بخش ناچیزی از این رو از بودجه دولت، یعنی حدود 1,000 میلیارد تومان از بودجه دولت و حدود 1,000 میلیارد تومان از تسهیلات صندوق توسعه ملی میخوان استفاده کنن. خود تامین مالی به نظرم مسئله بزرگی است، ابهام وجود داره. باید توضیح داده بشود که این تامین مالی رو چگونه میخوان از طریق سیستم بانکی زمینگیر تامین بکنن.
آقای منصور، علی ربیع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به طرح کارورزی اشاره کرده، گفته که این طرح به تدریج انجام میشه، اما این اواخر طرح کارورزی با مخالفت گسترده تشکل‌های کارگری و همچنین بسیاری از کارشناسان اقتصادی روبرو شده، حالا که طرح کارورزی در کشورهای دیگر هم به اجرا در میاد و بازده خوبی داشته، دیدگاه شما در این مورد چه هست؟
در این طرح فراگیر پیش‌بینی شده است که در حدود 150 هزار شغل از طریق طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان پدید بیاد، ولی مسئله این است که این ایجاد اشتغال نیست. هر کس که فارغ‌التحصیل میشه در این کشوری که ما هستیم، اینا میرن نزد اصحاب همون حرفه، یعنی دکتر میره در بیمارستان زیر نظر دکتر دیگه، دندون پزشک میره در یک کلینیک دندون پزشکی زیر نظر یکی، مهندس میره زیر نظر از کنم مهندس دیگری تمرین میکنه. این جزء ادامه تحصیلات ایناست، این در واقع مشغله، این آماده سازی برای استخدامه. در نتیجه کار ضروری است، باید تمام اینا وجود داشته باشن، ولی اینو به حساب اشتغال گذاشتن به نظر من نادرسته.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا بود و در گفتگو با همکارم الهه روانشا در مورد چالش ایجاد اشتغال در ایران گفتگو میکرد. و فرصتی داریم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
ما کسی رژیم دل خوشی نداریم، هر چی میگذره هنوز نه برخی به ما میگن نه آبی به ما میگن. تقریبا ما بیک خانوار از دوستان هرمزگان چرزان و دیاز روستوی ما دیگه امکاناتی به ما ندارن، واقعا چی ما بگیش مسئولین برسانیم.
آقای خامنه ای، آقای کروبی دیگر نفسهای آخرش را میکشد، او را آزاد کن و خود را راحت کن.
پیامی داشتم به رئیس جمهور آمریکا و اون تبلور ملت و دولت در نظام مقدس جمهوری اسلامی رو در مجلس شورای اسلامی دیدید که ندیدید؟ انسجام ملت ایران رو دیدید که در مقابل دشمنان اسلام ایران با هم منسجم‌تر میشن و از 17 وزیر 16 وزیر رأی آورد و به عنوان وزیر در وزارتخانه منصب شد. پس بهتر نظر سیاسی خودتون رو نسبت به ایران عوض کنید، با نظام مقدس جمهوری اسلامی مدارا کنید و احترام متقابل رو رعایت کنید. بنده طاهری هستم از ورچک ورامین.
روی سخنم با دزدها و غارتگران و آدمکشانی است که بر میهن عزیز ما مسلط شدند. به برکت تکنولوژی نفس بکشید تمام دنیا مطلع میشن، اگر نمیرید حتما به دست عدالت سپرده خواهد شد. پس تا زنده اید سر عقل بیاید، به خودتون بیاید، انسان باشید. این چه رویه ایست؟ ظلم و ستم و غارت و دزدی و آدم کشی، این که انسانیت نیست.
اما در اعتراض به اخراج اجباری پناهجویان افغان از برخی کشورهای اروپایی چند روزی است یک سری حرکت‌های زنجیره‌ای نخست در نروژ و سوئد آغاز شد و دامنه او هم به آلمان در شهر برلین کشیده شده. سخنگوی این حرکت اعتراضی حمید نوذری در گفتگو با همکارم شهرام میریان توضیحاتی داده که با هم میشنویم.
دولت سوئد سیاست اخراج پناهجویان افغانستانی رو تشدید کرده، از زن 106 ساله تا بچه 13 ساله واقعا هستن. همین سیاست در شهرهای مختلف سوئد تظاهرات و میتینگ‌های اعتراضی در اکثر میدان‌های شهرهای بزرگ از طرف پناهجویان افغانستانی و همچنین نمایند کنندگان سوئدی و غیر سوئدی اونها انجام میشه. ما یعنی فروم علیه اخراج در بلند و برای عدم اخراج پناهجویان افغانستانی از آلمان و از بلند امروز در همبستگی با این حرکات به ویژه در شهرهای بزرگ سوئد اینجا در بلند در برابر سفارت سوئد جمع شدیم که هم همبستگی خودمون رو با حرکات در سوئد انجام بدیم و هم به سیاست‌های اخراج دولت سوئد اعتراض بکنیم. متن نامه اعتراضی ما که خونده شد چند دقیقه دیگه توسط نمایندگان ما به مسئولین سفارت سوئد تبدیل داده میشه.
آقای حمید نوذری، شما به عنوان سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین و همینطور کارشناس مسائل پناهجویی، لطفاً به ما بگین در حال حاضر علاوه بر سوئد کدام و یا کدامین کشورهای اروپایی اخراج پناهجویان افغان رو در دستور کار خودشون قرار دادند؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم اکثر کشورهای اروپایی، از جمله کشورهایی که پناهجوی زیاد به اونا میره مثل کشورهای اسکاندیناوی، هلند، بلژیک، فرانسه و آلمان، این سیاست رو در دست داشتن. آلمان برای مدت کوتاهی الان قطع کرده این رو. تا اونجایی که ما میدونیم بیشترین شدت رو بویژه در نروژ میدیدیم در چند ماه گذشته. سوئد این سیاست نروژ رو داره دنبال میکنه.
آقای نوذری، علاوه بر افغان‌ها، موج اخراج پناهجویان تا کنون گریبان کدام و یا کدامین ملیت‌های دیگر رو گرفته؟ آیا ایرانی‌ها هم جز این ملیت‌ها هستند؟
اگر آلمان رو در نظر بگیریم، به جز سوریه‌ها بقیه کشورها میتونه پناهجویانشون اخراج بشه. ایرانی‌ها هم جز همین گروه هستند. البته آمار اخراج ایرانیان از کشوری مثل آلمان تقریبا معادل صفر، چون که برای اخراج پناهنده یک پروتکل واقعا پیچیده هست که در رابطه با ایرانی‌ها بسیار هم پیچیده تره. ولی به سوال شما برگردم، به طور قانونی اخراج در آلمان به جز سوریه‌ها شامل حال همه میتونه. در انتها فقط باید بگم این حرکات زنجیری حمایت از پناهجویان افغانستانی بیشتر سوئد شروع شده، در اکثر کشورها ادامه داره و تا اونجایی که ما اطلاع داریم، تا موقعی که این مسئله سوئد به این نحو ادامه پیدا کنه، این حرکات زنجیری و همبستگی ادامه خواهد داشت.
اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروند بهایی ساکن گرگان است و دانش آموخته رشته زبان انگلیسی در دانشگاه آنلاین بهاییان. او روز 23 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد و به زندان گرگان منتقل شد تا حکم 21 ماه زندانش را بگذراند. فرهناز تبیانیان اولین بار مهر ماه 91 بازداشت شد، به همراه 23 تن دیگر از شهروندان بهایی در گرگان که همگی در دادگاهی چند دقیقه‌ای مجرم شناخته شدند و جمعاً به 193 سال زندان محکوم شدند. فرهناز تبیانیان هم یکی از این افراد بود که زمستان سال 94 در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان به 9 سال زندان محکوم شد، حکمی که بعدها در دادگاه تجدید نظر به 1 سال و 9 ماه کاهش یافت. اتهام او تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی عنوان شده است. فرهناز تبیانیان از 2 ماه پیش حکم زندانش را در زندان امیرآباد گرگان می گذراند، در حالی که همسر او فرهمند صنعی هم برای گذراندن حکم 5 سال زندانش در زندان رجوی شهر به سر می برد. این زوج بهایی 3 فرزند دختر دارند. پگاه صنعی، یکی از فرزندان فرهمند صنعی و فرهناز تبیانیان، چندی پیش در یادداشتی نوشته بود: پس از گذشت 1200 روز از دستگیری و محاکمه ناعادلانه پدرم، باز ظلم و بی‌عدالتی خانواده من را نشانه گرفت. این بار زندان برای مادرم، زنی که در تمام زندگیش چیزی جز عشق در قلب خود و اطرافیانش نکاشت. دوره محکومیت فرهناز تبیانیان زمستان سال 97 به پایان می رسد.
پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. بدرود.